نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به یک ماهی گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کنار هم قرار گرفتن این دو واژه که هر کدام به تنهایی میتواند کابوس یک اقتصاد باشند، به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. رکود تورمی، کابوس این روزهای اقتصاد ایران که اگرچه در تقریبا یک سال گذشته یک روی سکه آن کم رنگ شده است، اما روی دیگر آن یعنی رکود هنوز به سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی دولت 11 روی خوشی نشان نداده است. دولت حسن روحانی در هفته جاری از بسته تحلیلی خود برای آنچه خروج غیر تورمی از رکود می‌نامد رونمایی کرده است، اما هنوز برای خروج اقتصاد ایران از رکود چندین و چند ساله و رونق گرفتن راه دراز و دشواری باقی مانده. در یک ماه یک گفتگوی تیر ماه با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا، پیرامون راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود صحبت کردم. آقای زندی دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه کارتون کاناداست و در حوزه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد و تجارت بین الملل تخصص دارد. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا باشید. آقای زندی، در تقریبا یک سال گذشته که دولت 11 بر سر کار بوده، بر اساس گزارش‌های آماری منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند شتابان افزایش نرخ تورم کنترل شده. اما دولت توفیقی که در کنترل نرخ تورم به دست آورده نتونسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد تکرار کنه. به نظر شما علت چیه؟ آیا رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود از کنترل تورم دشوارتره، یا اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت که بر کنترل تورم تمرکز داشته در ذات خودش تونسته رکود رو هم تشدید بکنه؟
مسئله بیکاری و ایجاد رشد بالای اقتصادی که الان ایران در قسمت منفیش داره تقلم میکنه، اینها سیاست‌های لازم داره که بسیار سخت‌تر هست اجرا بشه و زمان بیشتری می‌بره. کنترل تورم کار آسان‌تری هست زمانی که دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرن که بخوان باش مواجه باشن. اما به نظر من با اینکه تورم 40 چند درصدی که آقای احمدی نژاد باقی گذاشت تبدیل شده طبق گزارش‌هایی که خودشون میدن به تورم نزدیک 30% یا پایین 30%، این نشانه توفیق زیادی نمیتونه به حساب بیاد، چون دلیل اصلی سقوط تورم ضعف اقتصادی است. یعنی موقعی که اقتصاد ضعیف میشه، تقاضا پایین میاد، قدرت خرید کم میشه، حاصلش طبیعتاً کاهش شتاب تورمی هست. نکته دیگه که باید بهش اشاره کرد این هست که دلایل بالا بودن تورم در ایران این هست که دولت آقای احمدی نژاد بانک مرکزی رو تحت فشار زیاد قرار داده بود که این چاپخونه اسکناس رو به سرعت بالایی به کار بگیره و خب طبیعتاً رشد نقدینگی و ارزی پول در سطح بسیار نامعقولی در جریان بود. یه مقداری که شما از اون سرعت کم بکنید فشار تورمی کم میشه، ولی من بیشتر کاهش تورم در ایران رو تا این حدی که امروز صورت گرفته ناشی از ضعف تقاضا و ضعف اقتصادی و بالا بودن بیکاری، عدم قدرت خرید مردم میدونم و اینم به حساب موفقیت دولت نمیتونم بذارم.
اما به هر حال آقای زندی، تلاش دولت در انضباط بخشی به بودجه، توجه دولت به کسری بودجه و روش های تامین این کسری، یا کنترل رشد نقدینگی و استقلال نسبی بانک مرکزی در دوره جدید رو به عنوان عوامل مؤثر بر کنترل شتاب تورم نمیشه نادیده گرفت.
درست میگید. ببینید، از نظر بودجه و سیاست پولی دولت که بانک مرکزی که بهش توجه بکنیم، ببینیم که بودجه امسال در ایران به نرخ دلار که حساب بکنیم 70% سقوط داشته نسبت به سال 2011. یعنی از 3 سال پیش بودجه ایران 70% سقوط پیدا کرده، و این به خاطر این نبوده که قصد بهبود وضع تورم باشه. این کاهش که ما در بودجه داریم میدونیم ناشی از کاهش درآمد دولت از نفت هست که ناشی از تحریما میباشد. نکته دوم مسئله سیاست بانک مرکزی هست که سیاست پولی هست، اونم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، 100% بتونه داشته باشه. همچنین عرض کردم خدمتتون وقتی که اعتبارات بانکی کم بشه به خاطر نبودن درآمد، طبیعتا فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه و از اون سرعت حرکت قیمت ها و رشد تورم جلوگیری میشه. نهایتا دو تا اتفاقی داره میفته در قسمت تقاضای کل اقتصاد ایران. یکی بسته شدن بیشتر سیاست مالی دولت هست، یعنی همون که بودجه که داره کوچکتر و کوچکتر میشه به خاطر عدم وجود درآمد نفت و گاز، و سیاست دسته پولی بانک مرکزی که اونم ناشی از این هست که به هر حال میبایستی جلوی این قیمتهایی که غیر قابل کنترل هستن گرفت، و نهایتا این دوتا تلفیق با همدیگه سبب شده که به یه شکلی برسیم که خب تورم تا یه حدی پایین تر بیاد. اما از اونجایی که کاهش بودجه دولت میتونه نقش بسیار مهمی در تقاضای مردم داشته باشه، همونجوری که الان داشته، و بیکاری بالا هست و بیکاری بهبود زیادی هم پیدا نمیتونه بکنه در شرایط فعلی اقتصادی، به خصوص تا زمانی که ما به قسمت ارزش نپردازیم، طبیعتاً مشکل بیکاری و رشد اقتصادی منفی ایران اون چیزی نیست که بشه در کوتاه مدت با این اشکال باش مواجه شد.
با این حسابی که آقای زندی شما اشاره میکنید، در واقع دوای درد رکود تورمی تحریک طرف تقاضای اقتصاد نیست، چون که افزایش تقاضای کل مجدداً باعث میشه که مهار نسبی تورم در ماهای گذشته از دست بره و دوباره تورم سر به رقمهای بالاتری بگذاره. پس راه خروج از این بحران رکود اقتصاد ایران چیست؟ بدون آنکه باز به بحث تورم دامن زده بشه، چیزی که این روزها زیاد میشنویم به عنوان خروج غیر تورمی از رکود، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست؟
ببینید، راه خروج از رکود تورمی بسیار راه سختی، حتی در شرایط ایدئال اگر بخواد دولت بانک مرکزی این فرموله بکنه، سیاست خروج رو به هر کشوری موزلی هست، بسیار سخت هست، زمان میبره. در شرایط فعلی ایران علاوه بر اینکه ما تورم بالا داریم و بیکاری بالا هم داریم، مشکل یارانه ها رو داریم، ما مشکل سقوط ارز رو داریم که به افزایش تورم کمک میکنه. نهایتا اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم به این صورت هست که خروج از این معضلات نمیتونه همزمان صورت بگیره. یعنی ما میبایستی اول یه دارویی بخوریم که بسیار تلخ است و بیمارم بیمارتر خواهد کرد در کوتاه مدت، فقط به امیدی که در دراز مدت بهبودی حاصل بشه. یعنی ما تبمون باید بالاتر بره، باید اون وقت بعد از تبمون یه لرزم بکنیم و عرق بکنیم و خوش بشیم و اون موقع بتونیم که در مسیر مستقیم حرکت بکنیم. نیاز به این برنامه برای اینکه ما در دراز مدت از این مشکلات بتونیم در بیان، من راجع به تمرکز روی سیاست‌های تقاضا عرض می‌کنم خدمتتون، این هست که ما کنترل تورم به هیچ وجه از دست ندیم. یعنی تمام سعی کوشش رو بذاریم که تورم کنترل بشه. نهایتا بیکاری بالاتر خواهد رفت، فشار اقتصادی زیادتر خواهد شد، ولی چاره دیگری نیست. اون وقت در دراز مدت ما میبایستی بپردازیم به سیاست‌های عرضه و تمرکز روی عرضه که بتونیم تشویق سرمایه‌گذاری به وجود بیاریم، بیان این تحریف‌هایی که در بازارهامون هستند که اینقدر رایج هستند و قیمت‌های واقعی بازار اینقدر متفاوت هستند با قیمت‌های مصنوعی که شما هم در بازار کالاها می‌بینید، در بازار اعتبار می‌بینید. یعنی ما در حقیقت میزان تقاضا برای اعتبار فوق‌العاده بیشتر از میزان عرضه در حال حاضر است، به خاطری که نرخ بهره تصنعی پایین نگه داشته شده. همینطور شما مثلا فرض کنید در مورد یارانه‌ها، که یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این بوده که ما بتونیم به قیمت واقعی بازار نزدیک بشیم، ولی متاسفانه لحظه‌ای که نرخ ارز ما ضعیف‌تر میشه و ریال نسبت به دلار ضعیف‌تر میشه، کالای وارداتی ما گران‌تر میشه، تورم میره بالاتر. بنابراین هر زمانی که بخوام سعی بکنیم قیمت رو نزدیک‌تر بکنیم به بازار، می‌بایستی قیمت‌های واقعی رو برای مثلا فرض کنید آذوقه، برای انرژی، برای نفت، گاز، بنزین، برق و اینا رو بالا ببریم و اینا باز به تورم خودشون کمک میکنه. نهایتاً در یک جنبه‌ای خیلی خلاصه، تنها راه خروج از این مصیبت در کوتاه مدت و همون دوای تلخ است که ما میبایستی سر بکشیم، و این دوای تلخ اینه که ما باید قبول بکنیم که باید اول با تورم مواجه بشیم و بعد سعی بکنیم که در دراز مدت برنامه‌هایی رو بریزیم که کمک به
عرضه
و تولید و ایجاد اشتغال
بکنه. آقای زندی، نمیشه این دو برنامه‌ای رو که شما بهش اشاره می‌کنید، اگر نگیم همزمان، دست کم در یک فاصله زمانی نزدیک به هم اجراش بکنیم، یعنی رفع محدودیت‌های عرضه رو کمی نزدیک‌تر بکنیم به اون داروی تلخ به تعبیر شما، کنترل تورم و کاهش نرخ تورم، چطور میشه این زمان‌ها رو به هم نزدیک کرد؟
ببینید، به هیچ ایرادی نیست از اینکه ما بتونیم دو تا مجموعه سیاست‌های مختلف همزمان اجرا بکنه، یعنی سیاست‌هایی که باید کنترل بکنه تقاضا رو. مصرف باید در ایران کم بشه، مصرف به طور کلی، چه مصرف دولتی هست چه مصرف بخش خصوصی هست، میبایستی کم بشه. یعنی ما از حد بسیار بالاتر از معقول به برق مصرف میکنیم، بالاتر از حد معقول انرژی برای سوخت مصرف میکنیم و اینها میبایستی کم بشه. تنها طریق کم شدن اینها بالا رفتن قیمتها به سمت قیمت واقعی هست. این باید یه مسئله انجام بشه. دوم، همزمان میتونیم مجموعه سیاست‌هایی رو اجرا کنیم که به قسمت عرضه کمک بکنه، به افزایش عرضه کمک بکنه. اون هم مشکلی درش نیست، اما متاسفانه قسمت دوم زمانگیر هست. یعنی شما بازده رو به سرعت نخواهید دید در مقایسه با بازده که حرکت قسمت سیاست‌های تقاضا جواب خواهد داد. تصور بفرمایید که اگر ما بیان تقاضا رو کم بکنیم، خب از یه طرف تورم کم میشه، از یه طرف رشد اقتصادی کم میشه و بیکاری بالا میره. یکی از مشکلات این هست که وقتی دستمزدها نمیتونه پایین بره، یعنی یکی در حقیقت کفی داره که در ایران یک کفی داره، به هر کشوری که کف داشته باشه فرق نمیکنه، وقتی که از این کف یه حد غیر قابل انعطاف هست، اون سیاست باعث میشه که میزان بیکاری بیشتر بالا بره. حالا همزمان ما باید کاری بکنیم که رشد ارزمون بالا بره. برای اینکه رشد ارزه بالا بره، بایستی بازدهی بالا بره، باید انگیزه برای تولید وجود داشته باشه. انگیزه برای تولید لازمه چیز که ریسک بازار بیاد پایین، و ریسک بازار باید به این صورت بیاد پایین که کسی که وارد تولید میشه در صحنه میشه معتقد باشه که یک بهره ای از کارش داره میبره و آزادی عمل داره. ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان هست از نظر تجارت خارجی، و اون چیزی که ما در دراز مدت میبایستی بهش بپردازیم ولی در کوتاه مدت شاید نتونیم کاری راجعش بکنیم این هست که ما بسیار اقتصاد بسته داریم. سرمایه گذاری خارجی که بسیار بهش احتیاج داریم الان خشک شده، و مثلا فرض کنم طبق آماری که الان دادن نزدیک 3 میلیارده که من تصور میکنم که از اونم کمتر باشه، یکی دو سال پیش حتی نزدیک 1 میلیارد دلار بود، و در مقیاس اقتصادی که ما داریم و در مقیاس نفت گازی که داریم این میبایستی بسیار بالاتر از این حد 3 میلیارد و 5 میلیارد و 10 میلیارد باشه. طبیعتاً شما آدمی که سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیره، سرمایه‌گذاری داخلی هم به اون صورت تشویق نمیشه. اینا همه ناشی از عوامل ریسک بالا در تولید هستن. ما نرخ بهره رو باید ببریم بالا. نرخ بهره رو باید ببریم بالا به خاطری که بتونیم پسنداز رو تشویق بکنیم. اگه ما پسنداز رو تشویق بکنیم، مردم در بانک‌ها پول بیشتری بذارن، در نتیجه سرمایه‌گذار هم میتونه از این سرمایه به طور درست استفاده بکنه. در حالی که ما نرخ بهره رو پایین نگه می‌داریم، سبب می‌شیم که یک بازار آزادی کناری در جوارش به وجود بیاد. وقت مردم چیکار می‌کنه؟ مردم پولشون رو شخصی به این و اون قرض میدن که از بهره بالاتر استفاده بکنن. اون وارد سرمایه‌گذاری به اون شکلی که شما لازم دارید در اقتصاد صورت نمی‌گیره. ما مادامی که نرخ ارزمون رو اجازه نمی‌دیم که به شکل واقعی سقوط بکنه به سمت قرار هست، اون وقت طبیعتاً سبب می‌شیم که ما نتونیم مثلا کالایی که میتونیم صادر بکنیم روش تاکید بکنیم. ما خروج از این رکودمون برای افزایش ارزمون لازم داره که ما بتونیم صادراتمون رو بالا ببریم. وقتی ما صادرات نتونیم بالا، طبیعتا مشکل داریم. الان 4 تا یک عامل بهش اشاره کرد در اینجا که چطور میتونه ما رو کمک بکنه که سیاست‌های ساختاری اون رو به وجود بیاره. یکی باید تحریفات در بازار از بین بره، یعنی اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصرفی از بین بره. دو، اینکه ما میبایستی سود بازرگانی تعرفه ها رو اینها رو کم بکنیم. سوم، ما باید ورود سرمایه رو آزاد بکنیم، فساد بسته رو به هیچ جا نمیرسونه. و هم دو داستان زیاد هست. نهایتا ما باید همین کار رو همزمان با همدیگه انجام بدیم. متاسفانه قسمت ارزش بسیار طولانی خواهد شد تا ما به نتیجه برسیم. در نتیجه ما دردی که داریم الان پردردتر خواهد شد در کوتاه مدت، به امیدی که در دراز مدت بتونیم یه راه رستگاری برای خودمون پیدا بکنیم.
شما یکی از معضلات اقتصاد ایران رو مصرف بالا و از جمله مصرف بالای سوخت و انرژی میدونید و برای کنترل این مصرف بالا به واقعی شدن قیمت این کالاها اشاره کردید. در این حال اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رو هم کنترل نرخ تورم اعلام می‌کنید. فکر نمی‌کنید این مجموعه متناقضی رو در بر می‌گیره، چرا که با افزایش قیمت سوخت و دیگر حامل‌های انرژی سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم افزایش پیدا می‌کنه و در عمل کنترل نرخ تورم اتفاق نمی‌افته که بعد در مرحله بعد اونطور که شما می‌گید به سیاست‌های تحریک عرضه و رفع محدودیت‌های عرضه بپردازیم؟
کاملا شما درست میگید. ببینید، من که خدمت عرض کردم راه حل اصلا راه حل آسونی نیست. مادامی که ما درآمد نفتمون بالا بود، میتونستیم سیاست های غلط رو در کوتاه مدت ادامه بدیم و خیلی هم بهمون ایراد گرفته نشه، چون به حال یه رونق نسبی در کار بود، حرکت پولی در جریان بود، یک پروژه های داخلی هم حالا به یه شکلی صورت می‌گرفت. اما لحظه‌ای که درآمد نفت کم میشه و ما از پس اینها برنمیایم و همچنین توصیه صندوق بین‌المللی پول بود چندین سال پیش که آقای احمد نژاد وادار کرد که بیاد یارانه ها رو هدفمند بکنه، در حقیقت یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه مثل ایران اختلاف همین قیمت هاست که خدمتتون عرض کردم. طبیعتا ما اگه بخوام قیمت واقعی رو انجام بدیم و تصنعی رو به واقعی حرکت بدیم، تورم ها بالا خواهد رفت، اما قیمت ها یک بار میره بالا و دیگه لزوم نداره بره بالا اگر قسمت های برنامه های دیگه ما درست باشه. اون وقت شما تورم یک شبه به وجود آوردید به خاطر قیمت برق رفته بالا، به خاطر قیمت بنزین رفته بالا، ولی بعد از اون اگر قرار باشه که کارهای دیگه هم درست باشه دیگه لزوم نداره که اختلاف زیادی بین قیمت واقعی و قیمت غیر واقعی بازار وجود داشته باشه. بنچه تورم بعد از اون میتونه آروم سر جاش باقی بمونه، یعنی قیمتا تثبیت شده باقی بمونه. در نتیجه علارغم اینکه ما هر اقدامی بکنیم یه ضرر دیگه رو وجود میاریم، میباید که از یک جا شروع بکنیم و واقعیت امر این هست که دولت بودجه نداره. تا زمانی که تحریم ها روی ما هست به این شکل، ما به هیچ طریقی از پس کاری که قبلا کردیم بر نمیایم. الان نزدیک 40 میلیارد دلار دولت ایران کسری بودجه یارانه ها رو داره که در زمان آقای احمد نژاد پول چاپ میکردن و الان اگه پول چاپ بکنه باید برگردید به تورم بالا. حالا فعلا در حال حاضر یه مقدار متوقف شده، برای همین دارن دنبال برنامه‌های دیگه‌ای می‌گردن که چطوری این مسائل یارانه ها رو حل بکنن. میخوان از مردم داوطلبانه بخوان که بیان خودتون پول نگیرید یا بیان مثلا به عنوان کالا این مسئله رو حل بکنید، که هیچ کدوم صورت بگیر نیست، چون اصلا اصل اجرای برنامه یارانه ها به شکل دولیش غلط بود. شما نمیتونه به 75 میلیون نفر یارانه مستقیم بدید به این شکل، در حال که محاسبه نکردید که چقدر هزینه داره. طبیعتا ما میبایستی کارهای واقعی رو انجام بدیم، یعنی کارهایی که نمیتونیم عقب بندازیم. ببینید یه چیزای هزینه امروز داره اگه ما انجام بدیم، یه چیزای هزینهش خیلی بالاتر خواهد بود اگر این کارا رو انجام ندیم در آینده. یک، ما میبایستی قیمتها رو به سمت واقعی بالا ببریم، به خصوص نرخ ارز و نرخ بهره. بنده خیلی تاکید میکنم نرخ بهره حتما باید بره بالا. الان نرخ بهره رو آوردن پایین نزدیک 22% که زیر تورمه. شما موقعی که نرخ بهرهتون زیر نرخ تورم هست، نرخ واقعی بهره میشه منفی. موقعی که نرخ واقعی بهره منفی هست، پسنداز کننده پسنداز نمی کنه، اون که میخواد وام بگیره تعدادش به آسمون میره. و چون ما جیره بندی اعتبار در ایران داریم، خیلی از پروژه های درسته مون اصلا اینا فایننس نمیشن، در نتیجه مشکل اقتصادی بزرگی در دراز مدت داریم. توصیه بنده اینه که ما میباید قیمت بهره رو ببریم بالا که به این شکل بازار واقعی نزدیک بشه، این جیره بندی کم بشه. دو، مصرف بیاد پایین. موقع مصرف کاهش پیدا کنه، حتی ما اگر قیمت واقعی نفت و گاز و برق به بالا ببریم، به خاطری که مصرف آمده پایین، روی تورم اونچنان اثر نخواهد گذاشت. این دو تا چیزی ما میبایست حتما انجام بدیم و دولت میبایست اگر برای مخارجی رو بخواد میگیره، حالا در حال حاضر اصلا نمیتونه چون کسری وجود داره، بخواد انجام بده، روی مصرف کننده نباید تاکید کنه، روی سرمایه گذاری باید کمک بکنه. ما مشکل عظیممون در ایران در طول سالها، فقط در زمان 8 سال گذشته نیست، این بودی که سرمایه گذاری در ایران بسیار کم بوده، به خاطر اینکه هزینه سرمایه نسبت به اون قیمتی که در بازار وجود داره اختلاف داره. در نتیجه سیاست‌هایی که دولت به کار برده هیچ وقت سیاست‌های درستی نبوده، همیشه به نفع مصرف کننده بود، یعنی شما مصرف امروز ولی فردا رو فراموش میکنید. این مشکل باید حل بشه. اون وقت نکته آخری که ما میبایستی صادراتمون تاکید بکنیم، ما صادراتی غیر از نفت و گاز که به چشم بیاد نداریم، به خصوص اتومبیل هم که دیگه صادراتی ندارن حال حاضر. اون هم لازمه که ما نرخ ارزمون رو اجازه بدیم در توسط بازار صورت بگیره که ممکن حداقل از این نقطه نظر بهره بگیره.
به هر حال من فکر می‌کنم که کسی با واقعی کردن قیمت یا کمتر کسی دست کم با واقعی کردن قیمت‌ها در بازارهای مختلف مشکل داشته باشه این روزها، و فکر می‌کنم که همه اتفاق نظر دارن. اما در این حال شما در بخشی از پاسخاتون به یک یکی از پرسش‌ها اشاره کردید که تعیین کف دستمزد برای نیروی کار یکی از موانع تولید هستش در اقتصاد ایران و در تمام اقتصادهایی که اصولاً این حداقل دستمزد تعیین میشه. آیا به نظر شما اگر قیمت‌های نیروی کار هم بخواد واقعی بشه، رقمی بالاتر از این کف‌هایی که این روزها براش تعیین میشه اون نخواهد بود؟ فکر می‌کنید که واقعی شدن قیمت دستمزد هم متناسب با قیمت انرژی یا سایر قیمت‌ها مثل نرخ بهره و اینها بالاتر از این نخواهد رفت؟ و اگر این گونه هست و اگر این باور رو دارید، آیا این باز هم به اون چرخه افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم دامن نمی‌زنه؟
کاملا شما درست می‌گید. ببینید، نکته من به این صورت هست که اون کف خودش مشکل زا نیست، مسئله عدم انعطاف در قیمت‌های بازار هست. یعنی موقعی که ما قیمتمون به سمت قیمت‌های واقعی حرکت کنه، حالا چه دستمزد هست، چه قیمت اعتبار هست، چه قیمت کالاهای مصرفی هست، موقعی که ما اینا به قیمت‌های واقعی حرکت می‌کنیم، اون وقت حرکت قیمت‌ها تابع عرضه تقاضا خواهد بود. اون وقت در یه همچین شرایطی اگر ما تقاضای کلمون کم بشه به خاطر اینکه سیاست‌های پولی و مالیمون بسته خواهد بود، به خاطر اینکه ما قرار می‌کنیم تورم کنترل بکنیم، اون وقت قیمت همه اقلام پایین میاد، دستمزدها میتونه پایین بیاد، قیمت کالاها میتونه پایین بیاد و ما مطابع شرایط بازار خواهیم بود. البته شرایط بازار هم بالا میتونه بره هم پایین میتونه بره، ولی موقعی که ما قیمت‌های تصنعی و کنترل شده در بازار داریم، اون وقت سیکل اقتصادی بالا رفتن و پایین آمدن عرضه و تقاضا روی خیلی از این قیمت ها نمیتونه اثر واقعی خودش نشون بده. اون وقت مورد قیمت نتونه تغییر بکنه، کیفیت یعنی اون در حقیقت تولید هست یا اشتغال هست که روش اثر گذاشته میشه. ببینید، اینا همش دو تا قسمت داره، من اینو نادیده نمیگیرم قضیه رو. در حقیقت یک بدبستانی هست، یا ما میخوایم دستمزدار حفظ کنیم، اون وقت هزینهش ممکنه باشه که باید اشتغال کم بشه، یا اینکه میخوایم اشتغال آنچنان رفته نخوره، در نتیجه باید قبول بکنیم که انعطاف دستمزدها وجود داشته باشه. در چه ما برگردیم به پوینت اول جناب عالی، کاملا با شما موافقم، دستمزدها هم باید واقعی بشه که نسبت به هزینه‌ها، درآمدهای ما میدونیم درصد عظیمی از کارگران ایران زیر فقر هستن، کارمندا هم بسیار درآمدی زیر فقر هستن، در نتیجه این دستمزدها همگام نبوده با قیمت تورمی. اما اگر انعطاف داشته باشه و تابع شرایط بازار باشه، مشکلات ما در دراز مدت بسیار بسیار کمتر خواهد.
از فرخ زندی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه یورک در کانادا سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.